أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث توکل، حرکتی که ما باید انجام بدیم حرکت استقلالی نیست. مثلا همون زارعی که توکل به خدا میکنه و میره دانه میکاره، گفتیم بخش اول حرکتش انجام میده، اما اون قسمت دوم رو توکل به خدا میکنه. تو همون بخش اول وقتی میخواد زراعت بکنه مستقل از پروردگار نیست، یعنی قدرتی که داره این زارع خداوند متعال بهش داده، ولی خودش که نیست. علمی هم که داره که باید دانه رو بپاشه، این آگاهی رو باز مستقلن خودش کسب نکرده. و همین الان هم خداوند بخواد حافظه رو ازش بگیره هیچ کاری نمیتونه بکنه. حافظه ازش گرفته میشه دیگه، اصلا نمیتونه بره زراعت بکنه، یا قدرت بدنی رو ازش بگیره میفته. پس اینا توجه داریم که اسم این قسمت اول رو که میگیم باید حرکت بکنیم، مشورت بکنیم، سوال بکنیم و خلاصه کار عقلایی انجام بدیم، تمام اینا باز از سرمایه پروردگار داریم استفاده میکنیم. یه دعای خیلی خوبی داریم، میگیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. خدای من رو به حال خودم با مگذار. یه چشم به هم زدن هیچ وقت. لا تکلنی، این هم از همون بحث وکالته، منتها وکالتی که به معنای واگذاشتنه، که قبلا هم گفتیم گاهی اتکال میکنیم به جایی که توکل بکنیم، اتکاله که آخرش لام، گاهی هم همزه گفته میشه، اتکا. هم اتکال درسته و هم اتکا معنای تکیه دادن و اعتماد به کسی کردنه. میگیم خدایا هیچ وقت ما رو به حال خودم وا مگذار، تفویض نکن کارو به من، که یه لحظه اگه به خودم همه امور وا گذاشته بشه من هلاک بشم. تو دعای ابو حمزه این جمله آمده، الهی ان وکلتنی الى نفسی هلکتو. خدایا اگر من رو به حال خودم وا بگذاری من هلاک شدم، هلاک میشم، چون هیچی از خود ندارم، نه سرمایه از خودم دارم که بتونم حرکت بکنم و نه آینده خودم رو میتونم پیش بینی بکنم، هیچ کدامش. از اینجا بحثی رو که تو این دو روز گذشته مطرح کردیم دو جلسه قبل، که توکل با قضا و قدر الهی چه ارتباطی پیدا میکنه، و بحثای خوبی رو کردیم تو این جهت که اگر توکل میکنی معناش این نیست که عمل ما حاکم بر قضا و قدر الهی است، بلکه ما وظیفه خود را انجام میدیم، خدای متعال تقدیراتش رو مشخص میکنه، اندازه گیری میکنه، و حتی گفتیم که حرکت ما خودش از قدر الهی است، یعنی اون اندازه گیری که خدای متعال میخواد بکنه که مثلا من سالم چقدر باید سالم باشم، مقدار سلامتی رو بر اساس حرکتی که من میکنم پروردگار تنظیم میکنه، میگه این مراجعه به پزشک میکنه، پزشک این گونه معالجه میکنه، این دارو رو میخوره، پس این آقا در فلان روز خوب میشه. یا اگه مراجعه نمیکنم، همین مراجعه نکردن من دور میشه جزء قدر الهی، یعنی همین آقا خدای متعال اندازه سلامتی من وقتی میخواد معین بکنه، عواملش همین هست، این عوامل رو میدانند، بر اساس این مشخص میکنه. نکته ای که ما از اینها فهمیدیم، خیلی نکات، حالا بحث این که اولا قضا و قدر که بگیم غلطه، گفتیم قدر و قضا درسته، اینا توضیحش دادیم، سه مرحله قدر و قضا و بعد هم امضا، تشبیه به بحث کاخن ریختگریش کردیم، اینا رو توضیح دادیم. یه نکته ای رو ما از اینجا باید استفاده کنیم که وقتی ما حرکت میکنیم و توکل میکنیم، معناش این نیست که نتیجه مطابق با خواسته ماست. گاهی حرکت میکنیم، مثلا برای مریضمون مراجعه کردیم به پزشک، حرکت کردیم، توکل هم به خدا میکنیم، نتیجه میخوام سلامتی باشه، گاهی نیست، مصلحت نیست، بلکه بیماری ادامه پیدا میکنه، چه واسه حالمون هم بدتر میشه، فوت میکنه. زارع حرکت میکنه، زراعت شو کارشو انجام میده، شخم میزنه، دانه رو میپاشه، آب رو میاره، کود میده، توکل به خدا میکنه که آخر سال یک تن گندم درو بکنه، اما ممکنه این نتیجه براش حاصل نشه. یعنی یه بخش از مصلحت ها چیزایی است که خداوند از کل دنیا و عالم میداند که ما نمیدونیم. همه امور در اختیار ما نیست، همه علت ها که در اختیار من نیست که وقتی کارو علت ایجاد کردن فوری معلولش هم دنبالش موجود باشه، بخشی از علت ها خارج از اختیار منه، و گاهی پروردگار مصلحت در چیز دیگه میدونه. اگه بنا بود مثلا مریض هر وقت مراجعه به پزشک میکرد و معالجه میکرد خوب میشد، باید هیچ کس فوت نکنه، هیچ، هر کم از ما با جد سیوم چهلوم قبلمونم باید ببینیمش، با سی چل تا اجداد گذاشتن باید همه با هم باشه، نمیشه اینطوری. لذا اینم توجه بکنیم که آخرش ما در یک محیطی داریم حرکت میکنیم که تو این محیط یه نظامی حاکم بر اوست، نظم خیلی دقیق. این نظم ها گاهی موافق میل ماست، گاهی هم نه مخالفه، گاهی مخالفتش نیمه بنده. مثلا اون زراعت یک تن نیم تون میشه، گاهی نه هیچی میشه، اینا مسائل مختلفی تو اینجا وجود داره. چندین روایت تو این زمینه داریم، یکیشو خدمتون عرض میکنم. تزل الامور للمقدور، امور همه ذلیل میشه در مقابل اون چیزی که مقدور هست. مقدور همون تقدیر رو میگن، اون چیزی که اندازه‌گیری شده. وقتی خداوند یه چیزی رو اندازه‌گیری کرده، همه امور در مقابل او ذلیله، یعنی همه تسلیمه. تذل الامور للمقدور حتی تسیر الافت و فتدبیر، بگونه ای که گای آفت تو تدبیره، یعنی همون کاری که ما چاره‌اندیشی کردیم، تدبیر کردیم که مثلا نتیجه خوب بده، قصه مثلا زراعت پایانش خوب باشه، تو همون تدبیر ما آفت میفته. چرا؟ چون تمام کارها ذلیل در مقابل مقدورات الهی است. اون چه خدا قدر میکنه که گفتیم شب 19 هم قدره، شب 21 هم قضا میکنه روی او و شب 23 هم امضا میشه. این قدر همون تقدیره. گفتم مثل کاخنه ریختگریه که میاد مثلا اندازه رو دقیق، مثلا به اندازه یه پیچ و موره قالب رو درست میکنه، بعد آهن ذوب شده رو اون مواد مایع رو میرزه داخلش، خب طبق اون قالب در. خدای متعال خیر و شر ما را حداقل تا یک سال اندازه گیریش رو معین میکنه. چند هزار تا خیر به ما میرسه، چند تا شر میرسه. حالا این خیر و شر هم آیا اختیاری ماست، با حرکت ماست، یا نه اصلا ممکنه کاری به اختیار ما نداشته باشه، مثل بیماریه که خارج از اختیار ما، خب مریض میشیم یا فوت انسانه یا به دنیا آمدن یک کسی سینا، رزق یک کسی، همه اینا معین میشه تا برسه به کارهایی که تو طبیعت حرکت زمین، خورشید، کهکشانها، ستاره ها، روز و شب، حرکت باد، باران، ابر، همه اینا به تنظیم میشه. این تقدیره. این چیزی که مقدور هست، یعنی اندازه گیری شده، همه کارا در مقابل او ذلیله. یعنی من و شما نمیتونیم یه حرکتی بکنیم فوق او و اونها رو جا به جا بکنیم. وقتی مصلحت در اینه که بارون نیاد نمیاد، حالا هر کاری میخواد بکن. تو زیارت جامعه میگیم و ذل کل شیء لکم، همه جهان ذلیل در مقابل شما شاهد و معصوم. همین ذلت که در مقابل پروردگار هست، ولایت کلی معناش همینه. که تو قرآن آیات زیادی داریم توی زمینه، اگه یه فرصت شد یک دو روز آیات خدمتون میخونم بعضی آیاتشون، که اراده الهی حاکم است. وقتی میگیم حاکمه، نه این که به ناحق زور بخواد بگه برخلاف مصلحت، نه، تمام دقیق تر به مصلحته. من از نگاه خودم یه بخش کار رو نگاه میکنم، اگه آگاهی من اضافه بشه کل دنیا رو ازش اطلاع پیدا کنم، وقت میگم همین کاری که خدای متعال داره میکنه همین درست، باید همین بشه. گفتن به یه شخصی اگه جا خدا بودی چیکار میکردی؟ گفت همین کاری که خدا داره میکنه همین کارو میکرد. حالا اون شوخی میکنه اما جدیش همینه. اگه بریم تو جایگاه علم پروردگار قرار بگیریم، و آگاهی ما باعث میشه که بفهمیم همین کارهایی که دارد انجام میشه طبق دلیل هست و خلافش دلیل نداره یا ظلمه، باید این کار انجام میشه. این از دید نگاه کوچک ما گاهی ایرادهایی میگیریم، چرا خدایا همچین شد، اما اگه آگاهیم بره بالا این چراها رو میذاریم کنار. یه جمله از بحث دیروز باز اشاره بکنم که گفتیم اگر کسی یقین دارد واقعیتی را، دیگه نیاز نیست حرکت بکنه. منتها اینا به تودای مردم نمیتونیم بگیم. این روایت رو فکر کنم مناسب این بحث باشه که در قرر الحکم هست. امیر المومنین علیه السلام فرمودن اذا کان القدر لا یرد فالاحتراس باطل. اگر ما پذیرفتیم که تقدیرات الهی برگشت داده نمیشه، یعنی حتما انجام میگیره، احتراز باطل است. احتراز یعنی من خودم رو حفظ بکنم، بی خودی دارم خودم رو حفظ میکنم چون میدونم حفظ شده هستم. یا اگر روزی باشه که باید بمیرم، عکسش دوره خودم میخوام حفظ بکنم، قرآن میفرماد ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید مرگ میاد سراغتون، بی خود خودتو احتراز میکنی. اون شاعرم گفت که من چه روزی خودم رو از مرگ حفظ کنم و فرار بکنم از مرگ که مرگ سراغم نیاد. ایه یوم من الموت افر، آیا روزی که تقدیر شده که بمیرم فرار بکنم، یا روزی که تقدیر شده نمیرم اون روز فرار بکنم؟ هر دوش غلط. این مضمون همین روایته که اگر پذیرفتیم قدر بر نمیگرده و حتما محقق میشود، احتراز کار سنجیده و عاقلی دیگه نیست. احتراز یه امر باطلیست، یعنی هیچ اثری نداره، فایده ای نداره. یه روایتی هم حالا یه چند خط مفصله اما نکات زیبایی توشه خدمتون بخونم. اکرمه میگه که وقتی که از جنگ صفین برگشتیم، یه پیرمردی بلند شد، از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و گفت یا امیرالمؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الی الشام بقضاء و قدر. گفت به من بگید این که ما رفتیم به سمت شام و معاویه جنگ کردیم برگشتیم، آیا این با قضا و قدر الهی بود یا بی قضا و قدر بود؟ خب جوابش اینه که تمام حرکت‌های ما، حتی حرکت‌های اختیاری و غیر اختیاری، حرکت‌های اختیاری مثل راه رفتنمون، غیر اختیاری مثل ضربان قلبمون، همه اینا از قبل اندازه‌گیری شده، مشخصه. حالا این سوال کرد رفتن ما به سمت شام و بازگشتمون چی؟ فقال، حضرت فرمودن به اون خدایی که دانه رو آفرید و بر ان نسمه مردم رو خلقشون کرد، ما قطعنا وادیان ولا علونا قلعتن الا به قضاء و قدر. فرمودن ما هیچ منطقه ای رو رد نشدیم، از هیچ بلندی بالا نرفتیم مگر اینکه قضا و قدر الهی روش بود. خب تو ادامه داره که اون پیرمرد گفت که پس من زحماتم رو نزد خدا باید بدونم، اگه او خواسته پس اونم ثوابش مال اوه. فقال شیخ عند الله احتسب و عنایی، زحمتش مال من بوده اما چون قدر مال خداست باید نزد او حساب بکنه. امیرالمومنین علیه السلام فهمدن نه اینطور نیست، بالاخره شما حرکت کردی مؤثر بودی در کارت. فهمدن بل عظم الله اجرکم فی مسیرکم. فهمدن این بل برای اضراب از فکر اوست. گفتن اونطور نیست که فکر میکنی که شما هیچ ثوابی ندارید، خداوند پاداشتون رو بزرگ کرده، شما حرکت کردی و انتم مصعدون، وقتی داشتید مثلا زمینی بالا میرفتید، و فی منحدرکم و انتم منحدرون، اون وقت که پایین میرفتید باز همینطور خداوند پاداش بزرگی رو براتون در نظر گرفته. و ما کنتم فی شیء من امورکم مکرهین ولا الیها مضطرین. فهمیدن تو هیچ کاری از این کارهایی که انجام دادید شما مجبور که نبودید، که مضطرم که نبودید، با اختیار خودتون حرکت کردید، رفتید جبهه جنگ و برگشتید. پس این دخالت اراده شما باعث میشه که شما مجبور باشید، در واقع بهتون ثواب میده. پیرمرد متوجه نشد، گفت از یه طرف میگید من پاداش میبرم، از یه طرف میگید قضا و قدر الهی است، قضا و قدر ما را کشونده، بالاخره چیه؟ حالا فرض کنیم مثلا اومدن ما تو این جلسه، از یه طرف میگید با اختیار خودمون اومدیم، درست، از طرف دیگه میگید خب تقدیر الهی بود که ما بیاییم، یعنی قضا و قدر ما را کشون اینجا. خب خارج از قدر که نبوده، نمیشد گفت خدا تقدیر نکرده بود. اگه تقدیر کرده بود که این جمع اینجا باشیم پس ما ناچاریم که میمدیم اینجا. امیرالمومنین هم میگن نه ناچار نبودید، مضطر نبودید. و خلاصه جوابش اینه که حالا بعد برای ادامهشو میخونه، قضا و قدر جبرساز نیست، یعنی از بالا حکم نگرده که شما باید این کارو بکنید، بلکه به عکس شما دارید کارو انجام میدید و قضا و قدر الهی ناچار است که تابع حرکت شما باشه. من بخوام مثال بزنم همین جلسه رو اینطور میگم، فرد بفرماد یه آینه ای کنار این دیوار اینجا سرسری باشه، هر کس که میاد اینجا یا میره این آینه قشنگ در نشونش میده. ببینید آمدن افراد به اختیار خودشونه، اما عکس داخل آینه مجبور است تابع رفت و شد افراد باشه. اگه کسی اومد اینجا آینه نمیتونه جلو خودشو بگیره بگه من عکس رو نشون نمیدم، اون ناچار تابع باشه. یا اگر کسی پاشو رفت آینه نمیتونه عکس رو داخل خودش نگه داره، نه اون مجبور تابع اختیار این شخص باشه. حالا این مثالی که من زدم آینه حین وقوع رو فقط نشون میده، شما تو ذهنتون تصور کنید یه آینه ای باشد اینجا که روز قبل از اینکه این جلسه اتفاق بیفته تو آینه عکس رو نشون بده، این میشه قضا و قدر الهی. مثلا تقدیر الهی الان برای فردا، که فردا کیا میان اینجا کیا نمیان، این همه آینه است، آینه است که تابع حرکت من و شماست، نه اینکه بگیم فردا ما مجبوریم بیاییم اینجا چون در قضا و قدر الهی نوشته شده. باید به عکسش بگیم، بگیم ما میایم اینجا پس تو قضا و قدر الهی باید نوشته شده باشه که ما اومدیم. منتها این حرف همه حرف نبوده، این یه گوشه یه کار دارم از یه زاویه داریم بحثو حلش میکنیم که ببینید با اختیار ما تنافی نداره، ما داریم حرکت میکنیم. دوربین فیلم برداری ناچار از تابع حرکت ما باشه، ما با اختیار خودمون میام اینجا. حالا اگه من رنگ لباسم قهوه‌ای بود، دوربین باید قهوه‌ای نشون بده، اون نمیتونه آبی نشون بده. قضا و قدر هم اینه، اونم همینه، تو قدر الهی رنگ لباس من همینه نشون بده، یعنی همون چی که من با اختیار خودم انجام دادم. فقط مشکلی که اینه که دوربین حین وقوع رو فقط نشون میده، قدرت ندارد که یه ربع زودتر، یک ساعت زودتر، یک ساعت زودتر، همون لحظه وقوع رو نشون میده. دوربین الهی زودتر رو نشون میده، دوربین الهی از شب 23 ماه مبارک تا سال آینده رو دقیقا داره اندازه‌گیری میکنه که شما با اختیار خودتون چه حرفی میزنید، کجا خودداری میکنید، کجا نعوذ بالله توهین میکنید، کجا صبر میکنید، کجا عجله میکنید و همینطور همه اینا رو نشون میده. این یه بخش از صحبتمونه، ما تا با صحبت‌های دیگه باید تکمیل بکنیم، یعنی دوره این بخش ناقصه این صحبت ما، چون آخرش گفتیم وقتی توکل میکنیم اون توکل باعث میشه یه سری امدادهای الهی اضافه میشه به حرکت ما، که اگه توکل نکنیم اون امدادها خبری ازش نیست. نگیم شب 23 چه فایده ای داشت رفتیم، چیزی که تا سال آینده دارد خود به خود انجام میشه، و فایدهش همینه که وقتی میریم تقدیرات خیلیش اضافه میشه، توفیقاتمون بیشتر میشه و معین میشه. حالا این پیرمرد گفت یا امیرالمؤمنین، چطور ما مضطر نبودیم در رفتن به شام و برگشتنمون؟ چرا میگی ما مجبور نبودیم در حالی که قضا و قدر ما رو کشون به این مسیر رفتیم و برگشتیم؟ گفت کیفه یا امیرالمؤمنین، کیفه یعنی چگونه شما میگید ما با اختیار خودمون رفتیم؟ والقضاء والقدر ساقنا الیها، قضا و قدر ما رو کشون به سمت شام. وقت شما دارید میگید ما با اختیار خودمون رفتیم، از بالا قضا و قدر ما رو برد. فقال ویحک، حضرت گفتن نه اینطوری فکر نکن، نگه دار صحبت تو رو. لعلک ظننته قضاء لازما و قدرا حاتما، فهمیدن مثل که تو ذهن شما رفته اون قضا و قدر حتمی، یه قضا و قدر حتمی داریم که مثلا باید کسی فوت بشه، اون بله اون خارج از اختیار شماست. گفتن اگه اون رفته تو فکرت اون بحث جداست، اما این رفتن به شام جزء قضا و قدرهای حتمی نبود که، این به اختیار خودت بود. اگه می نشستی تو خونه نمی اومدی، کسی با زور حولت نمی داد که برو به طرف جنگ، اون نشسته بودی دیگه. وقتی هم حرکت کردی کسی با زور کنده داد نمی گرفت بنشونه داد، بگه با زور نگهت داره بگه بنشین، اینطوری نیست، اول اختیاریه. توی این مسجد شما همینطوره، شما وقتی حرکت کنید نماز ظهر بیاد مسجد اومدید، حرکت نکنید نیومدید. بعد فهمدن لوکان زالک لسقت الوعد و الوعید، اگه بنا بود همه کارهای ما جبری باشه که پس وعد و وعیدهای الهی به بهشت و جهنم اینا باید جمع شه، و بطل از ثواب و عقاب، دیگه ثواب و عقاب نباید به کسی بده. وقتی کار مجبوریه خدای متعال باید ثواب و عقاب به کسی نده. الان اون جبری ها نمیتونن جواب این نکته رو بدن، یه دهی اصلا قالب جبره، میگن ما هیچ کاره این و خدا همه کار رو انجام میده، ما هم یه وسیله ای هستیم بدون اختیار اون کارهایی که خدا میخواد انجام بده. و تو کارهای خوبش زیاد زشت نیست انسانی حرف بزنه. حالا مثلا رفته مسجد بگید خدا رفت مسجد، خدا نماز خون، اما توسط من، اونم زشت است، یعنی اونم بالاخره یه فکر انحرافیه. اما نعوذ بالله تو کار زشت و حرام، یکی زیاد شراب بخوره، زنا بکنه، نمیدونم یکی بکشه، بعد نعوذ بالله بگید خدا این کار کرد. نه، حرفا معاویه بود. معاویه خیانت که میکرد میکش افراد و گردن میزد، دستورم داده بود تو شهرهای مختلف کسی که از منقبت امیرالمومنین علیه السلام حرف زد نمیگفت دستگیرش بکنه، نوشته بود گردنشو بزنید. این داعشای امروز که میبینید از نوادگان اموناست و سلفی هم که میگیم سلف یعنی از تابع سلف و سلف یعنی گذشته، تابع صدر اسلام. این صدر اسلام شما این معاویه است، نه صدر اسلام پیامبر اسلام و اهل بیت علیه السلام. گردن زدن رو تاریخ داره که معاویه شروع کرد برای اینکه میخواست منقبت امیرالمومنین علیه السلام جلوش جمع بشه. تو شام هم گفته بود هر کی میره رو منبر باید لعن بکنه به امیرالمومنین علیه السلام، که سالها بود این کار رو میکرد که این بچه هایی که به دنیا آمده از بچه هم با این لعن آشنا شده بودن، فکر میکردن مثل خطبه ای که ما میخونیم جز لوازم منبره، اینا فکر کردن جز لوازم حتما با یه لعن کرده باشه. تا سال 40 هجری که حضرت تو مسجد به شهادت رسیدن، بعضی این شامی هم میگفتن مگه این آقا مسجد هم میرفته، اینطوری لعن کرده بودن تو کله اینا، خونده بودن که یا آقا مثلا کافر، نعوذ بالله، اصلا خدا رو قبول نداره، باید لعنش بکنه. وقت قدغن کرده بود میگفت فضائل آقا رو نگی، هر کی گفت گردنشو بزنه. بعد میبدن اسم امیرالمومنین علیه السلام برمی داشتن، آقا کسای دیگه رو میذاشتن، اون قاسبین خلافه اونا رو جاش میذاشتن، که اینا الان تو کتب اهل تسنن زیاد اومده، القابی که مال امیرالمومنین علیه السلام ازا فاروق و از شبت که صدیق و این چیزها را یعنی برای اونا گذاشته. اینا همین احادیثیست که معاویه رحمت الله علیه او این کار رو کرد و ترویج میکردن از این بر فضائل حضرت رو میگفتن کسی نگه، از اونها میگفتن برای دیگران بگید. و دیگه یه افتضاحاتی هم تو اینجا در میمد که از جمله اون حدیث پیاز رو که دیگه خیلیتون شنیدید و دستمایه خیلی هم شده که این اتفاق افتاده اینا که امر عاص اومد و دید که این پیازاش تو مکه مونده، گفت میخوایی من یه کاری بکنم پیازا زود به فروش بره؟ گفت آره اگه بکنید دست درد نکنه. فکر میکنم یه مبلغی هم بهش قول داده که فوری رفت تو مسجد یه حدیث خوند که من با گوشام از پیغمبر شنیدم که اگه کسی پیاز مکه رو در شهر مکه بخورد بهش برش واجب میشه. دو تا شهر داره، هم پیاز باید مال مکه باشه و هم تو مکه هم بخوره، این بهش برش باجه. اصلا لحن حدیث اونی واقعا مسخره میکردن همه چیا. یه دم ساده گفتن پیاز مکاله کی داره ده اینا، گفتن فلانجا یکی فقط او داره، هجوم آوردن، اونم با یه مبلغ گزافی فروخت. و بعدها خبر به معاویه رسید، معاویه یه بار به امراض گفت فلان فلان شده، کی پیغمبرم چه حرفیه راجب پیاز زنه؟ آهسته در گوش معاویه گفت همون روز که پیغمبر گفتن معاویه خال المؤمنین است، همون روز این حدیث هم گفت. تا اینا شنید گفت ها یادم اومد، معاویه دید اگه بخواد یه مقدار پافشاری بکنه حدیث خودش هم از بین میره. معاویه خال خال یعنی دایی، میگفت اگه زنهای پیغمبر ام المؤمنین هم بلاخره دای امو و اینا هم مردم میخوان. بعد گفتن که مثلا معاویه خالشه دیگه، اموشو نمیدونن چی گفت. خب از یه طرف واقعا انسان خندش میگیره که چه میکردن اینا، از اون طرف گریهش میگیره که چطور اینا دین نداشتن، یعنی از خدا نمیترسیدن، از قیامت اصلا هیچ ابایی نداشتن، یعنی معلوم شد عقیده به بهشت و جهنم نداشتن که بترسن حالا یه چیزی رو دارن میسازن شکمی، با دین مردم راحت بازی میکردن، معلوم اعتقاد به قیامتی چی نداشتن. خب امیرالمومنین علیه السلام به این اکرمه گفتن که اینطور نیست که تو فکر میکنی ما مجبور بودیم، اون قضا و قدرهای حتمی بس جداست، اما اینها نه اینطور نیست. و همچنین گفتن که فرمودن اگر مجبور بودیم ما شام بریم و برگردیم، تو همه کار ما اگه مجبور باشیم، خداوند هیچ وقت گناهکار رو نباید ملامتش بکنه، چون خود خداوند گناه کرده، چرا گناهکار رو دارد ملامتش میکنه. ولا اتت لائمتون من الله لمذنب، هیچ وقت لائمه یعنی ملامت کننده ای از طرف پروردگار نسبت به گناهکار صادر نمیشد. ولا محمدتا من الله لمحسن، هیچ خوبی برای شخص نیکوکار صادر نمیشد، چون نه بدکار بدی رو انجام داده بود نه خوبکار کار خوبه کرده، همه کار مال خدا بود. ولا کان المحسن اولا به ثواب الاحسان من المذنب، اصلا آدم خوب کار که حالا ثواب بخوام بهش بدن هیچ اولویتی نداره نسبت به گناهکار، همه در یه ردیفه، چون خدا خواسته که اون کار خوب بکنه، این یکی هم خواسته کار بد بکنه. شما چرا میگی که شخص محسن بهتر از گناهکاره؟ بعد فرمودن این حرفا گفتار بت‌پرستاست، ذالک مقال و احزاب عبدت الاوثان و جنود شیطان و خصماء الرحمن، اونایی که به خدای رحمان دشمنه اونایی اینا رو میگوین، که حالا بازی یادم بود معاویه یک شخص، معاویه میگفت که خدا خواستست من بر شما حکومت بکنم، بنابراین هر کس علیه من قیام کرد علیه اراده الهی قیام کرده، از خودشو حکومت خودشو میگفت اراده خداست، اما نمیگفت اون که قیام میکنه اونم خدا خواسته، اونم میگفت که ضد خداست. اما مردم اینطوری فریب داده بودن تا یه مدتی، حضرت میگن اینا عابدین بت، اونایی که بت میپرستن درک ندارند از معارف، اونا این حرفا رو میزنن، اونایی که خصماء خدای رحمانن و هم قدریت و هذه الامه، قدریه این امت که همون جبریون هستن این حرفا رو میزنن و مجوس این امت، ولکن الله امر بالخیر تخییرا و نهى عن الشر تحذیرا، خدا امر کرده به کار خیر اما تخییرا، مجبور نمی کند کسی رو، امر میکنه میگه باید نماز بخونی اما آخر شخص میتونه نخونه، میگه باید روزه بگیری، امر کرده به روزه اما تخییرا، نهی از حرام کرده تحذیرا اما وادارش نمی کند به ترک. بنابراین دید خیلی ها دارن کار حرام انجام میدن، صاف روزه رو میخوره، شراب میخوره، حرف زشت رو میزنه. ولم یعص مغلوبا، اینم بدونید کسی که معصیت خدا رو میکنه غالب بر خدا نشده، بگه من پیروز شدم به خدا، ببین خدا میخواست من گناه نکنم و من کردم، میفرماد نه، خود خداوند اختیار داده به انسان، او میخواد، یعنی اول او اختیار به ما داد و میگه دانه میخواید گناه بکن بفرم گناه بکن، نه اینکه خدا دستش بسته شده باشه بگه عجب کاری کردیم، ما اختیار دادیم به این انسان، حالا این سوار بر ما شده، هیچ وقت انسان سوار بر خدا نمیتونه بشه، خدا عزیز و حکیم است. ولم یطع مکرهن، اینم بدون، کسی هم که اطاعت از خدا میکنه از روی اکراه نیست، مجبور نیست. ولا یملک تفویضا، تملیک انسان هم به شکل تفویض نکرده که مطلقا بذاره در اختیار انسان ها بگه دیگه هر کار میخواید بکنید. ولا خلق السماوات والارض و ما ارا فیهما من عجائب آیاتهما باطلا، همچنین خدا آسمان ها و زمین و آنچه از عجائب بین اینا خلقه هیچ کم اینا را باطل نیافریده. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اینا گمانه های آدم های کافره، وای به حالشونه که عاقبت آتشی رو دارن. خب تا اینجا هم پس صحبت هایی بود، حالا تو بخشی از این صحبت ها رو قبلا هم داشته بودیم جست و گریخته، اما نکات مهمی رو در این روایت بود که خدمتون گفتیم. بحث دیگه اینجا داریم و اون اینه که حالا که فهمیدیم با توکل گاهی خواسته ما انجام میشه گاهی نمیشه، نباید با توکل بگوییم قطعا آینده چنین نتیجه ای خواهد رسید. بحث انشاءالله مطرح میشه، یعنی یکی از بحثای مهم توکل با انشاءالله، در حالی که مؤمن هم متوکل است، در توکل گفتیم حرکت خودشو میکنه انجام میره جلو، اما نسبت به برداشت محصولش چی میگه؟ که انشاءالله برداشت میکنه، چون میدونه مشیت الهی گاهی غیر از اون چیزیست که ما داریم تصورشو میکنیم، مصلحت یه چیز دیگه هست. حالا دیگه اون آیه 23 سوره کهف، انشاءالله اون آیه رو ملاحظه بکنید. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، و اینم باز از بحثای مهمیست که ارتباط با توکل داره. حتی میدونیم بحثا خیلی زیباست، هر کدامش یه بخشی از فکر ما رو تنظیم میکنه. نه و انشاءالله درست است که بنشینه دارم تو بگید خدا چه میکنه، نه، انشاءالله خدا مشیت او تقدیرش با حرکت ما انجام میگیره. از طرف دیگه ما نباید خودمون رو حاکم بر خدا بدونیم، بگیم حالا که حرکت کردیم من چون قطعا فلان نتیجه، اینطور نیست، بگیم انشاءالله اینطور. لذا مؤمن هم حرکت میکنه هم انتظار برکت از خدا داره، تو این جهتش انشاءالله میگه، خودشو مستقل نمیدونه، هیچ کارم نمیدونه، میگه دلاخل یه کاری هستن، اصل خدا میدونه، فرع خودش میدونه. یعنی همه این بحثا رو وقتی با هم بهش توجه کنیم یه جهانبینی دقیقی راجع به توکل پیدا میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. لحظه‌های روزهای پایان ماه مبارک رمضان کم کم دارن سفره این ماه رو جمع میکنن اهل بیت علیهم السلام. این ایام خیلی نگران بودن، گاهی گریه می کردن به خاطر وداع با این ماهی که این همه پر برکت بود. ما با توسل به سید الشهدا علیه السلام همه امیدامون به همین توسلات است. یا ابا عبدالله فوقف يستريح ساعة وقد ضعف على القتال. همین که چند لحظه آقا بدنشون ضعیف شد، روی اسب توقف کردن استراحت کنه. یه ظالمی سنگی پرتاب کرد به طرف پیشانی امام، اصابت به پیشانی نمود، خون جاری شد، پیراهن و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنه. تیر سه شعبه مسمومی به طرف سینه امام زده. بعضی گفتن امام تیر را از کمر مبارک جان در آورده، اما دیگه نتوانستن خود رو نگه داره. یه وقت از بالای اسب به روی زمین افتاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.